مبحث 16 تا 18 طرق مختلفه الله شناسی غیر از طریق لقاء الله همگی کج و معوج و تاریک است و تفسیر آیه مبارکه و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. و هنگامی که تلاوت گردد برای آنان آیات روشن و مبرهن ما، کسانی که امید لقا و زیارت ما را ندارند می گویند قرآنی بیاور غیر از این قرآن یا این آیات قرآن را تبدیل کن به آیات دیگر، بگو چنان حقی برای من وجود ندارد که من بتوانم قرآن را از نزد خودم بدل نمایم. من پیروی نمی نمایم مگر آنچه را که به سوی من وحی می شود. تحقیقاً من اگر معصیت و مخالفت پروردگارم را به جا آورم، از عذاب روز بزرگ در ترس و خوف می باشم. آیه 15 از سوره یونس، 10 سوره از قرآن کریم. و در چندین آیه پیش از این آورده است ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تحقیقاً کسانی که امید لقای ما را ندارند و به عیش و زندگی پسترین اکتفا کرده و بدان دل بسته اند و کسانی که ایشان از آیات ما غافل هستند، آنان جا و محل قرار و سکونتشان آتش است به واسطه اعمال و اخلاق و عقاید و ملکاتی را که در دنیا کسب کردند. و ایزن پس از ذکر دو آیه در آیه 11 آورده است و لو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخیر لقضی الیهم اجلهم فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. و اگر تعجیل کند خداوند برای مردم فرود آمدن شر را به سبب مکافات و پاداش عمل، به همان گونه که در فرود آمدن خیر و رحمت تعجیل می نماید، هر آینه حکم مرگ و اجل آنان در می رسید و بنابراین ما باقی می گذاریم کسانی را که امید لقای ما را ندارند تا در طغیان و سرکشی خودشان متحیرانه و کورکورانه فرو روند. این گونه تفسیر یکی از دو نحوی می باشد که قاضی بیضاوی در تفسیر خود در ذیل آیه آورده است و نحوه دوم آن می باشد که اینک ما از تفسیر علامه قدس سره در المیزان به ذکر آن خواهیم پرداخت انشاءالله تعالی. باری در این سایه مشاهده می نماییم که در هر یک سخن از لقاء خدا به میان آمده و کسانی که امید آن را ندارند و در سر خود هوای آن را نمی پرورانند و به نتیجه به زندگی پسترین و عیش بهائم قناعت می ورزند و از آیات خدا که نشان و آینه خداست غافل هستند و در طغیان غفلت و شهوت متحیرانه سرگشته می باشند، پیوسته در شک و ریب و تردید به سر می برند. گاهی می گویند، این قرآن که در آن آیات لقا و دیدار و قیامت است، به درد ما نمی خورد. قرآنی دیگر بیاور و یا این آیات را از آن بردار و تغییر بده. و گاهی چنان در غفلت اوهام فرو می روند و این حیات دنیوی را اصل و اصیل می پندارند و بدان تکیه می زنند تا ناگهان مرگ گریبانشان را درگیرد و در ازای مکتسبات خود در آتش مخلد گردند. و گاهی آنقدر سرگشته و متحیرانه در روی زمین گام بر می دارند و دنبال منافع جزئی و اعتباری می روند و در غفلت و جهالت غوطه می خورند که اگر بنا بشود به نتیجه اعمالشان سریعاً واصل شوند، همگی می میرند و عذاب الهی بدون درنگ گریبانشان را گرفته و دست خوش دمار و هلاک می سازد. و اتفاقاً این حالات نه تنها برای آنها بعضاً تحقق می پذیرد، بلکه همه با هم توأم شده و این الفاظ و تعبیر گاهی در هم فرو رفته و مجتمعاً به سراغشان رویاور شده است. حضرت استاد الاعظم علامه طباطبایی قدس الله نفسه در بیان خود در تفسیر این آیات که در بدو سوره یونس وارد است، فرمودند این سوره به طوری که از آیاتش ظاهر می گردد از سورهای مکیه می باشد که در اوائل بعثت نازل شده است و همانطور که از آیات کریمه آن پیداست دفعتن واحدتن فرود آمده است به جهت اتصالی که در آیاتش مشهود است و منظور و غرض از سوره یعنی همان سببی که سوره بدان جهت نازل شده است تأکید کلام در توحید حق تعالی است از طریق انذار و تبشیر. گویا فرود آمده است به دنبال انکار مشرکین وحی نازل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را و نامگذاری ایشان قرآن را به سحر و جادو. خداوند سبحانه گفتارشان را رد نمود بدین بیان که قرآن کتابی است آسمانی نازل به علم خداوندی و آنچه را که قرآن بر آن محتوی می باشد از معارف توحید همچون وحدانیت او تعالی و علمش و قدرتش و منتهی گشتن خلائق به سوی وی و عجایب سنت‌های او در عالم خلقت و رجوع جمیع مخلوقات به نزد او با معیت و همراهی اعمالشان که بدان جزا و پاداش می شوند خوب باشد یا شر، تمام این حقایق مطالب و مسائلی است که آیات آسمانی و زمینی بر آن دلالت دارند و عقل سلیم انسان را بدان رهنمون می گردد. بنابراین آن امور معانی حقی هستند و نمی تواند بر مثل آنها دلالت نماید مگر گفتاری که از حکیم شرف صدور یافته است، نه سحر و جادوی رنگامیزی شده و درهم آمیخته گشته به باطل. و در تفسیر آیه سوم ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. حقا و حقیقتا پروردگار شما الله می باشد آنکه آسمان ها و زمین را در 6 روز بیافرید، سپس بر عرش خود یعنی عالم مشیت و اراده استیلا و استقرار یافت. تدبیر امر به دست اوست. احدی را توان شفاعت نمی باشد مگر پس از اذن و اجازه او. ای مردمان، آن است الله که آفریدگار و پروردگار شماست، بنابراین او را بپرستید. آیا شما متذکر نمی گردید؟ فرموده اند. از آنجایی که در آیه سابقه شگفتشان از نزول وحی که عبارت است از نزول قرآن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و تکذیبشان پیامبر را به رمی، به سحر و جادو ذکر شد، خداوند شروع فرمود در بیان آنچه را که تکذیب نموده اند از دو جهت، یعنی از جهت آن که آنچه از معارفی را که قرآن بر آن مشتمل است تکذیب کرده اند حق است بدون شک و تردید، و از جهت آن که قرآنی را که به سحر و جادو منتسب دانسته اند کتاب الهی می باشد که حق است و به هیچ وجه سحر باطل را در آن مدخلیتی نمی باشد. فلهذا گفتار وی ان ربکم الله الی آخره شروع است در بیان جهت اول، و آن این می باشد که آنچه را که قرآن به شما تعلیم می کند که مورد دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است حق است بدون ریب و شک، و بر شما واجب است که از آن پیروی کنید، و معنا چنین می شود که ای جماعت مردمان و ای گروه آدمیان، پروردگار شما همان الله می باشد که تمامی این عالم مشهود را از آسمانهایش و از زمینش در مدت 6 روز خلق کرد و سپس بر تخت قدرتش استوار گردید، و در مقام تدبیری که تمام تدبیرها بدانجا منتهی می شود و همه امور را شامل می گردد قیام فرمود و شروع نمود در تدبیر امر عالم، و چون جمیع تدابیر به وی انتها می‌یابد بدون استعانت به معینی و یا کمک از اشیا به عنوان عضد و بازوی مددکاری، برای هیچ موجودی از موجودات چنان قدرتی موجود نیست که بتوانند در تدبیر امور دخالت نمایند و واسطه در امر خلقت شوند که عبارت است از شفاعت، مگر پس از اذن و اجازه حضرت او تعالی. پس اوست سبب اصلی که هیچ سببی بالاصاله غیر از او وجود ندارد، و جز او هر سببی از اسباب که فرض شود با تسبیب او حائز سببیت می شوند و شفیعان بعد از اذن و اجازه او قرار می گیرند. و از آنجا که مطلب از این قرار می باشد، خداوند تعالی تنها پرورش دهنده و آفریننده شماست که تدبیر امورتان را می نماید، نه غیر او از آنان که شما آنها را ارباب و صاحبان تدبیر در برابر خدا اتخاذ نموده اید و شفیعانی در نزد وی پنداشته اید، و این است مراد و مقصود از این گفتار او ذالکم الله و ربکم فعبدوه افلا تذکرون، یعنی چرا شما انتقال فکری پیدا نمی نمایید به چیزی که به واسطه آن فکرتان منور گردد به آن که خداوند است فقط پروردگارتان و پروردگار دیگری در میانه نیست، با دقت و تأمل در معنی الوهیت و خلقت و تدبیر عالم. و گفتار ما در تفسیر معنی عرش و شفاعت و اذن و غیر ذلک در ذیل قول خدای متعال ان ربکم الله که در 54مین آیه از سوره اعراف جزء 8 از کتاب آمده بود گذشت. و در تفسیر کلام خدای تعالی الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا، به سوی اوست محل و منزل بازگشتن همگی شما، وعده خداست که حق می باشد، فرموده اند یادآوری خداست به معاد پس از یادآوری به مبدع و جمله وعد الله حقا جمله است که در آن مفعول مطلق به جای فعل نشسته است، یعنی خداوند این امر را وعده داده است، وعده حق، و حق عبارت است از خبری که برای آن اصلی و حقیقتی در واقع وجود دارد که مطابقت با خبر می نماید. و بناً علی هذا حق بودن وعده خداوند متعال به معاد معنیش آن می شود که خلقت و آفرینش الهی به طوری تحقق یافته است که هیچ یک از مخلوقات و آفریدگان به تمامیت خودشان نمی رسند مگر به رجوع و بازگشت جمیع اشیا که از جمله آنها انسان می باشد به سوی خدای تعالی. مانند قطعه سنگی که از آسمان فرود آید، آن سنگ با حرکت طبیعی خود خودش را برای سقوط بر روی زمین مهیا می کند، به سبب آن که حرکت آن یک گونه سنخ مخصوصی است که تمامیت خود را حائز نمی گردد مگر به اقتراب تدریجی به سوی زمین و سقوط و استقرار بر روی آن. جمیع اشیا در حالت حرکت متعبانه و تلاش سرسختانه به سوی پروردگارشان در سیر و حرکت هستند تا او را ملاقات کنند. خدای تعالی می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تحقیقا تو به سوی پروردگارت به سعی و تعب در حرکت می باشی و او را ملاقات می کنی. فافهم ذلک، این رموز را خوب بفهم و به جان و عقل خود دریاب. و در تفسیر کلام خدای تعالی انه یبدع الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط الی آخره، تحقیقا اوست که دستگاه آفرینش را ابتدا کرده و سپس بر می گرداند و عودت می دهد تا اینکه جزا و ثواب بدهد آنان را که ایمان آورده اند و اعمال صالحه را به جای آورده اند از روی عدالت. فرموده اند تأکید است برای جمله الیه مرجعکم جمیعا و تفصیل است برای اجمال آنچرا که در برداشت از معنی رجوع و معاد. و ممکن است که در مقام تعلیل بوده باشد برای جمله متقدمه الیه مرجعکم الی آخره که در آن اشاره شده است به دو حجت و برهان از حجج و براهینی که در قرآن برای اثبات معاد استعمال می شود. یکی از آن دو کلام خداست، انه یبدع الخلق ثم یعیده، چرا که سنت الهیه سبحانیه بر آن جاری است که فیض وجود را بر جمیع چیزهایی که آفریده است ارزانی می دارد و رحمتش را به آن چیز به عنوان مدد که با آن امر خلقت تمام گردد افاضه می نماید تا موجود شود و حیات پیدا نماید و متنعم شود به رحمتی از ساحت اقدس او تعالی، مادامی که به لباس وجود ملبس و به خلعت زندگی مخلع است تا اینکه منتهی گردد به اجل معین و زمان معدود. و منتهی شدن به اجل و زمان معدودی که برای آن زده شده و مقدر گردیده است، عبارت از فنای آن و بطلان رحمت الهیهی که بدان وجود و بقا و بقیه ملحقات آن از حیات و قدرت و علم و نحو ذلک پیدا شده است، نمی باشد، بلکه به واسطه قبض خداوندی است، آن رحمتی را که بست نموده است. زیرا آنچه از ناحیه خداوند به موجودی افاضه گردد وجه خدای تعالی می باشد و وجه خدا هیچگاه دست خوش هلاکت نمی شود. لحاظا نفاد و نیستی وجود اشیا و انتهایشان به سوی عجل و مرگشان، فنا و نابودی آنها و بطلان آنها بر حسب آنچه را که ما میپنداریم نمی باشد، بلکه رجوع و عود است که از اشیا به سوی خداوند تحقق میپذیرد. جمیع اشیا از نزد خداوند فرود آمدند و ما عند الله باق و آنچه در نزد خداست باقی است. بنابراین آفرینش و خلقت چیزی نمی باشد مگر بستی و سپس قبضی. خداوند سبحانه اشیا را به بست رحمت و گسترش جود خود ایجاد و ابتدا می نماید و پس از آن با قبض رحمت و در هم پیچیدن آن به سوی خود عودت و بازگشت می دهد و آن است معاد موعود. و دیگر کلام خداست: لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط الی آخره. به علت آن که حجت و برهان در آن عبارت می باشد از عدل و قسط الهی و آن عبارت است از صفات فعل خدا که نمی گذارد و جلوگیر می شود از آن که مساوی و هم میزان باشند نزد وی کسی که با خضوع ایمان و اتیان عمل صالح روزگار را سپری کرده و کسی که بر وی استکبار ورزیده و به او و به آیات او کفر آورده است. این دو گروه در دنیا میانشان فرقی احساس نمی شود، به جهت آن که سیطره در دنیا بر اساس اسباب عالم تکوین می باشد، به حسب نفع و ضرری که به اذن و اجازه خدا می رسانند. بنابراین فرقی در میان نخواهد بود مگر آنکه خداوند جدایی بیاندازد میان این دو دسته را پس از رجوعشان به سوی خود از روی عدل. محسنین مؤمنین را ثواب نیکو و کفار زشت کردار را پاداش بد بدهد، از جهت تلذذاتی که بدانها ملتز شوند و یا علم و دردهایی که بدانها متعلم گردند. بناهن علاهازا این حجت و برهان اعتماد دارد بر تمایز دو فریق به سبب ایمان و عمل صالح و به سبب کفر و کردار نکوهیده، و نیز اعتماد دارد بر قول خدا که میگوید بلقیست. این مطلب را داشته باش که بر ظاهر این تقریر قول خدا لیجزیه متعلق می شود به قول او الیه مرجعکم جمیعا، و ممکن است قول او لیجزیه تا آخر آیه متعلق باشد به قول او ثم یعیده. و کلام خدا در سیاق تعلیل و اشاره به حجت واحدی بوده باشد که همان دومین حجتی است که ذکر شد، و از جهت ظهور لفظی احتمال اخیر اقرب است. و در تفسیر کلام خدای تعالی ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا واطمأنوا بها تا پایان دعایه فرموده اند، شروع است در بیان آنچه بر دعوت پیشین که با گفتارش ذالکم الله ربکم فاعبدوه ذکر شده است متفرع می‌گردد، از جهت عاقبت امر در استجابت او و رد او و از جهت طاعت او و عصیان او. بنابراین خدای سبحانه ابتدا نمود به حال کافران بین امر و فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. و لحاظا توصیف فرمود ایشان را اولا به عدم امیدواریشان به لقاء وی که عبارت باشد از بازگشت به نزد او در روز بازپسین به واسطه بعث و برانگیخته شدن آدمیان. و ما در وجه تسمیه آن به لقاء الله در مواضع مختلفی از این کتاب مطالبی ذکر نموده ایم، از جمله در تفسیر آیه دیدار و رؤیت خداوند در سوره اعراف. پس آن جماعت تنها فرقه‌ای هستند که منکر روز پاداش و جزا می باشند و با انکار آن حساب و جزا و به دنبال آن وعده و وعید و امر و نهی همگی فرو می ریزند و سقوط می نمایند و در اثر ساقط شدن آنها وحی و نبوت و متفرعات آن از دین آسمانی فرو می ریزند و با انکار بعث و معاد هم و غم انسان بر حیات دنیا و پسترین طریقه عیش حیوانی معطوف می گردد. زیرا انسان و همچنین تمام موجودات زی‌حیات دارای هم و قصد فطری ضروری در بقاء خود هستند و طالب سعادت آن حیات می باشند. بنابراین اگر مؤمن بود به حیات دائمیهی که گسترش دارد بر حیات دنیویه و اخرویه با همدگر که همان است مطلوب و اگر اذعان و اعتراف نکند مگر به این حیات محدوده دنیویه هم و غم فطری خود را بدان گره می زند و بدان خوشایند می باشد و به سبب دلبستگی بدان از طلب آخرت آرام می نشیند و آن است مراد به قول خدا و رزو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. و از اینجا روشن می گردد که دومین توصیفی که وارد شده است یعنی قول خدا و رزو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها از لوازم نخستین توصیف می باشد، یعنی قول خدا لا یرجون لقاءنا، و در حقیقت به منزله مفسر است نسبت به آن. و با در قول خدا اطمئنوا بها برای سببیت است، یعنی سکونت و آرامش یافتند به سبب زندگی دنیا از طلب لقاء خدا که آخرت باشد. و قول خدا والذین هم عن آیاتنا غافلون در مقام و محل تفسیر است برای وصفی که قبلاً وارد شده است به جهت تلازمی که میان آن دو موجود است، زیرا نسیان آخرت و ذکر دنیا انفکاک از غفلت آیات خداوندی ندارد. و این آیه قریب المضمون می باشد با گفتار خدای تعالی فَأَعْرِزْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ زَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ و هو اعلم به من اهتدا. پس ای پیغمبر، رویت را بگردان از دیدار کسی که از ذکر ما و یاد ما اعراض کرده و روی خود را گردانده است و غیر از پسترین زندگی بهیمی مقصد و مقصودی ندارد. آن است نهایت مرتبه و غایت درجه از علومشان که بدانجا رسیدند و از اینجا سر برآورده و منتهی گشته است. تحقیقاً پروردگار تو داناتر می باشد به آن کس که از راه وی منحرف و گمراه شده است و او داناتر می باشد به آن کس که راه یافته است. چون این آیه به خوبی می رساند که اعراض از ذکر خدا و یاد خدا که عبارت باشد از غفلت آیات وی، ایجاب می نماید محدود کردن علم انسان را به حیات دنیا و شؤون آن. بنابراین نمی خواهد مگر حیات دنیا را، و آن است زلالت از سبیل خدا. و خداوند از این گونه زلالت به نسیان روز حساب تعبیر و تعریف فرموده است، آنجا که گفته است ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تحقیقا کسانی که از راه خدا بیراه رفته اند دارای عذاب شدیدی خواهند بود به واسطه نسیانی که از یوم حساب نمودند. و از آنچه را که بیان نمودیم مبین و مبرهن شد که انکار لقاء خداوندی و نسیان یوم الحساب موجب دلپسندی انسان به به حیات دنیوی و اطمینان و آرامش بدان می گردد که آخرت را فراموش کند و علوم خود را مقصور و منحصر در دنیا کند و طلب خود را بدان انحصار دهد. و از آنجا که مدار بر حقیقت ذکر خدا و طلب واقعی است، فرقی میان انکار لقای خدا و دلپسندی به حیات دنیوی قولن و فعلن و یا به خصوص انکار فعلی لقای خدا همراه با قول به آن بدون فعل وجود ندارد. و ایزن مبین شد که اعتقاد به معاد یکی از اصول است که دین بدان بستگی دارد، زیرا با سقوطش امر و نهی و وعده و وعید و نبوت و وحی ساقط می گردد و آن عبارت از فرو ریختگی دین از رأس و اساس خواهد بود. و قول خدا اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون بیان است برای جزایشان در آتش مخلد و جاودان در قبال اعمالی را که کسب نموده اند. و در تفسیر کلام خداوند تعالی دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، گفتار بهشتیان در بهشت عبارت است از این کلام: پاک و منزهی تو ای خداوند ما. و درودشان در بهشت عبارت است از سلام و آخرین گفتارشان عبارت است از آنکه جمیع مراتب حمد و ستایش اختصاص به خدا دارد که پروردگار عالمیان می باشد، فرمودند: اولین چیزی که خداوند سبحانه بدان اولیای خود را گرامی می دارد، آنان که در دلشان غیر از خدا نیست و برای تدبیر امورشان غیر از وی مدبری نمی باشد، آن است که خداوند قلوبشان را از محبت غیر پاک می کند، به گونه ای که دوست ندارند مگر خدا را و به چیزی دلبستگی پیدا نمی کنند مگر لله و فلله سبحانه، برای خدا و درباره خدای سبحانه. بنابراین آنان خداوند را منزه می دارند از هر شریکی که دلشان را به سوی خود بکشاند و ذکر خداوند سبحانه باز دارد و از هر گونه شاغلی که آنها را از پروردگارشان به خود مشغول نماید. و این عبارت است از تنزیهی که از ایشان نسبت به پروردگارشان راجع به تمام چیزهایی که لائق ساحت قدس او نیست، از شریک در اسم و یا شریک در معنا و یا نقص و یا عدم می نمایند. و عبارت است از تسبیحی که از ایشان درباره خدایشان به وقوع می پیوندد، نه تنها در قول و گفتار فقط، بلکه در قول و فعل و لسان و قلب ایزن. اما هرچه جز این گونه باشد، در آن شوائبی از شرک موجود است. خدای تعالی می فرماید: و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و اکثریت آنان که اسلام آورده اند ایمان به خدا نیاورده اند و ایشان از زمره مشرکان هستند. و این جماعت از مؤمنانی هستند که خداوند دلهایشان را از قذارت و کثافت محبت غیر خودش که شاغل از ذکر او باشد پاک و مطهر کرده است و آن قلوب را از حب خودش سرشار و لبریز نموده، به طوری که غیر از او را نمی خواهند. و اوست سبحانه مجموعه خیری که با وی شری وجود ندارد. خداوند می فرماید: والله خیر. پس با دلهایشان که سرشار می باشد از خیر و از سلام، مواجه با احدی نمی شوند مگر با خیر و سلام. آری مگر با کسی که چون با قلوبشان مواجهه با او حاصل می کنند، وی شخصی بوده باشد که خیر و سلام را به شر و ضرر تبدیل کند. همچنان که قرآن شفا بخش است برای آن کس که از آن استشفا بجوید، ولیکن برای ستمکاران موجب فزونی خسارت می شود. از این گذشته، این دلهای پاک و طاهر مواجه با چیزی از اشیا نمی شود، مگر آنکه آن را نعمت خداوند سبحانه می یابد و مشاهده می نماید که آن نعمتها حاکی از صفات جمال او و معانی کمال او و توصیف کننده عظمت و جلال وی می باشند. بنابراین، هر وقت توصیف نمایند چیزی از اشیا را در حالی که آن را نعمتی از نعمتهای خدا می بینند و جمال او را در اسما و صفاتش در آن چیز مشاهده می نمایند و هیچگاه در چیزی از چیزها از پروردگارشان غفلت نمی ورزند و سهو نمی کنند، در این صورت توصیفشان نسبت به آن چیز توصیف آنان نسبت به پروردگارشان با جمیل افعال و صفات او خواهد بود و بر این اساس ثناء آنها بر خدا و حمد و سپاسشان برای او می شود. فلیس الحمد الا الثناء علی الجمیل من الفعل الاختیاری. در این صورت حمد و ستایش ایشان نیست مگر بر جمیل از فعل اختیاری. این است شأن و مقام و منزلت اولیای خدای تعالی که ایشان در دار عمل سکنا گزیده بوده و اجتهاد و کوشش می کرده اند در آن روزشان برای فردا، و هنگامی که پروردگارشان را دیدار و زیارت کنند و وی به وعده خود درباره آنان وفا نماید و در رحمت خود داخل کند و در دار کرامت خیشتن سکنا دهد، در این شرایط نور ایشان را که در دنیا به آنان اختصاص داده بود برایشان به اتمام می‌رساند، همانطور که خدای تعالی فرموده است: نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. نورشان در برابرشان و در سمت راستشان با شتاب و سرعت به حرکت در می‌آید. ایشان میگویند: بار پروردگار ما، نور من را برای ما به اتمام رسان. و خداوند شراب طهوری به آنها می آشاماند که بدان واسطه سرائرشان را از هر گونه شرک جلی و خفی پاک می کند و آنان را به نور علم و یقین فرو می پوشاند و از قلوبشان بر سر زبانهایشان چشمهای توحید را جاری می نماید. ایشان اولا خداوند را منزه کرده و تسبیح او را می کنند و سپس بر رفقایشان از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان سلام می فرستند و پس از آن خداوند سبحانه را تسبیح می گویند و با بلیغترین وجهی و بهترین و نیکوترین ثنایی او را ثنا می کنند. و این است همان چیزی که قابل انطباق می باشد بر آن والله اعلم گفتار خداوند در دو آیه تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، که در آن ذکر جنت ولایت و تطهیر قلوبشان به میان آمده است و دعواهم فیها سبحانک اللهم، که در آن تنزیه خدا و تقدیس و تسبیحش از هر گونه نقص و حاجت و شریک به میان آمده است که بر وجه حضوری و شفاهی تحقق یافته است، به جهت آنکه ایشان از پروردگارشان در پرده و محجوب نیستند، و تحیتهم فیها سلام، و این شهود مشهد لقاء است به امن مطلق، زیرا در غیر این موطن از مواطن امن پیدا نمی شود مگر به مقدار اندک نسبی. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. و در این مشهد ذکر ثنا و تمجید و تحمید آنها می باشد بعد از تسبیحشان و تنزیهشان ذات اقدس او را. و این آخرین مقامی است که اهل بهشت در کمال علمی خود بدان منتهی می گردند. و ما در تفسیر کلام خداوند در الحمدلله رب العالمین که سابقاً بیان داشتیم، ذکر نمودیم که حمد عبارت است از توصیف و هیچ احدی را گنجایش وصف خدای تعالی نمی باشد مگر مخلصین از عبادش که خداوند آنان را برای خودش خالص گردانیده است و به کرامت از قرب که هیچ واسطه میان آنها و میان خدا نیست اختصاص داده است. آنجا که فرموده است سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، منزه است خداوند از توصیفی که وی را می نمایند مگر بندگان خالص گردیده شده او. و بر همین اساس می باشد که خداوند در کلام خود برای هیچ کس حکایت حمد را ننموده است مگر برای گرامی داشته شدگان از پیامبرانش مانند نوح و ابراهیم و محمد و داوود و سلیمان، همچون گفتارش در آنچرا که به نوح امر نموده است. فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین، پس بگو جمیع مراتب سپاس اختصاص به خداوند دارد، آن که ما را از گروه ستمگران نجات بخشید. و گفتارش به نحو حکایت از ابراهیم، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جمیع مراتب سپاس اختصاص به خداوند دارد، آن که بر من در سن پیری اسماعیل و اسحاق را بخشش نمود. و گفتارش در بسیاری از مواضع که محمد صلی الله علیه و آله را بدان امر کرده است، قل الحمد لله، بگو جمیع مراتب سپاس اختصاص به خداوند دارد. و گفتارش به نحو حکایت از داوود و سلیمان، و قال الحمد لله، و آن دو نفر گفتند جمیع مراتب سپاس اختصاص به خداوند دارد. و خداوند در بسیاری از مواضع کلامش در قرآن کریم حکایت حمد اهل بهشت را نموده است، همچون و قال الحمد لله الذی هدانا لهذا، و گفتند جمیع مراتب سپاس اختصاص به خداوند دارد، آن که ما را بدین مقام هدایت نمود. و همچون و قال الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن، و گفتند جمیع مراتب سپاس اختصاص به خداوند دارد، آن که وی غم و اندوه را از ما برداشت. و همچون الحمدلله الذی صدقنا وعده، جمیع مراتب سپاس اختصاص به خداوند دارد، آن که وعدش را با ما به راستی پایان داد. و همچون همین آیه مورد تفسیر و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، و این آیه دلالت دارد بر آن که الله سبحانه مؤمنین را که اهل بهشتند بالاخره ملحق می کند به بندگان مخلص خود، عباده المخلصین، و در این نکته بشارتی است عظیم و وعده است جمیل برای مؤمنین. و در تفسیر کلام خدای تعالی و لو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخیر الى آخره فرموده اند تعجیل در مورد چیزی عبارت است از با سرعت و شتاب آن را به جا آوردن، و استعجال به چیزی عبارت است از طلب آن چیز با سرعت و شتاب، و عمه عبارت است از شدت تحیر. و معنی آیه این طور می شود و اگر خداوند عجله کند برای مردم در نزول شر که عذاب بوده باشد، به همان گونه که مردم در نزول خیر مانند نعمت استعجال می کنند، تحقیقاً به واسطه نزول عذاب به حکم انقضاء اجل مدت زندگیشان منتهی خواهد گشت، ولیکن خداوند در نزول شر نسبت به آنان شتاب نمی ورزد و یله و رها و واگذار می سازد آن دسته منکرین لقاء خدا و معاد را که از ربقه دین همچون تیر از کمان بیرون جستند که تا در طغیانشان با شدیدترین تحیر متحیر و سرگردان گردند. و توضیح و تشریح این حقیقت بدین سان می باشد که انسان بر حسب طبع اولین خود عجول است، در طلب آنچرا که برای وی نفعی و خیری دارد شتاب ورزیده استعجال می نماید، بدین معنا که از اسباب خارجی طبیعی چنان توقع دارد که در نتیجه دادن و به ثمر رسانیدن منویات و درخواستهای او که دنبال می کند و پیجویی می نماید تسریع به عمل آورند. بنابراین در حقیقت و واقع امر از خداوند سبحانه طلب می کند تا در چرخش دستگاه تکوین سرعت و عجله به کار آورد، زیرا در حقیقت خداوند سبب در این امر می باشد. این است سنت انسان که مبنی است بر احواء نفسانیه. اما واقع امر اینطور نمی باشد و اسبابی که واقع است در نظام خود هیچگاه تابع هوای نفس انسانی نشده اند، بلکه عالم انسانی تابع و جاری بر جریان و مطابقت نظام اسباب است اضطراراً، چه انسان بخواهد و دوست داشته باشد و یا نخواهد و کراهت داشته باشد. و اگر فرزن سنت الهیه در آفرینش اشیا و اتیان به مسببات دنبال اسبابشان پیروی کند و یا مشابهت پیدا کند، با این سنت انسانیه که مبتنی می باشد بر جهل و بنای سرعت و شتاب را در پیدایش مسببات و آثار در پی اسبابشان بگذارد، تحقیقاً شر که عبارت است از هلاکت به عذاب الهی به سوی انسان شتاب می گیرد و با سرعت به سوی او متوجه می شود. به جهتان که سبب چنین مسببی با انسان قیام دارد و آن عبارت است از کفر به سبب عدم رجاء لقاء خدا و طغیان در حیات دنیا، ولیکن خدای متعال برای انسان در شر و عذاب عجله نمی کند همچون استعجال مردم در امور خیر، زیرا سنت خداوندی مبتنی است بر حکمت به خلاف سنت مردم که مبتنی است بر جهالت. بنابراین یزرهم فی طغیانهم یعمهون، خداوند یله می گذارد تا مردم در طغیانشان سرگشته و متحیرانه و کورکورانه حرکت کنند. انتها کلام مرحوم علامه طباطبایی. حقا در همین چند آیه مختصر و کوتاه ببینید چطور حضرت سبحان جل شأنه و تعالی مجده غرض از خلقت و راه سعادت و شقاوت و بهرهگیری آدمی را از حیات و سازمان وجودی را به عدل و کمال و وصول به اعلی درجه مقام انسانیت و ارتقاء به ارقا ذروه آدمیت را بیان فرموده است و لقاء خدا را مقصد و مقصود به شمار آورده است و ناامیدان از آن را متحیر و سرگردان در وادی غفلات و شهوات نفسانیه قرار داده است و لقای خدا و فنای در ذات او را با ملاحظه آیات و بینات الهیه در سیر مدارج و معارج کمال منظور داشته است. آن هم آنگونه سیری که نهایتش فناء محض و اندکاک صرف در بقا و هستی حق است جل و علا، آنجا که از هر اسم و وصف بیرون است و از هر اندیشه و فکر برتر و عالی تر، آنجا که وصف واصفین و حمد حامدین و تسبیح مسبحین و تحلیل محللین و تکبیر مکبرین و تمجید ممجدین بدان نرسد و قبل از وصول بدان مزمحل و گم و نابود گردد. آنجا که پیامبر اعظم و نبی اکرمش حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین و سید السفراء المکرمین و افضل خلق الله اجمعین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله ابد العابدین سپر انداخته و خلع نعلین فرموده و با کلمه مشهوره خود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من ثنا و ستایش تو را احصا نمی کنم، تو هستی همانطور که ثنا و ستایش بر خودت را احصا می کنی، عظمت ذات لایتناهی وی را الالعبد اعلام کرد و حقارت خلائق را در برابر ساحتش مشخص ساخت. آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد؟